دار شاد و خوشحالی. شادی واقعی تنها برای رضایت و سعادت آن دنیا برازنده است، نه عمر کوتاه این جهان کوچک. نقل از روزی مگسی روی بدن منصور خلیفه نشست. منصور مگس را کنار زد. از آنجایی که لجاجت از خصلت‌های مگس است، دوباره آمد. او باز هم مگس را کنار زد. چند بار این کار تکرار شد. منصور عصبانی شد. در همین وقت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به مجلس او آمد. منصور گفت: ای پسر ابا عبدالله، در آفرینش مگس چه حکمتی است؟ امام فرمودند: تا از طریق آن جباران و متکبران خار شوند. شخصی به یکی از ظرفا با فخر و تکبر گفت: همانا دانش از ما خارج شد و به دیگران رسید. ظریف در جواب گفت: راست گفتی، ولیک بعد از خروجش دیگر به شما باز نگشت. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهی رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از خطیب و عارف نامی بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی، معروف به بهاء ولد سلطان العلماء، سخن خواهیم گفت. امیدیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی، معروف به بهاء ولد سلطان العلماء، از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفیه خراسان در سده ششم و هفتم هجری قمری و پدر جلال الدین محمد مولوی، عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. حسین ابن احمد خطیبی پدر بهاءالدین ولد از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود. خاندان بهاءالولد در بلخ زندگی می کردند. بهاءالولد در سال 546 هجری قمری برابر با 1151 میلادی در بلخ که از شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندانی بلند آوازه و زاهد چشم به جهان گشوده است. بهاءالولد در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد و به رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماورالنهر و ترکستان، وخش، سغد و در دیار خوارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت، در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاه های صوفیه تردد می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود تفاوت قابل ملاحظه ای داشت. در تذکره ها آمده است که بهاءالولد به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. دوستان گرامی، تعیین تاریخ دقیق و موقعیت حرکت بهاءالولد از ماوراءالنهر مشکل است. مولانا جلال الدین نقل می کند که او با پدرش در فتح سمرقند توسط خوارزمشاه حاضر بوده است. بنابراین مسافرت به جانب غرب باید اندکی بعد از این تاریخ شروع شده باشد. استاد فروزانفر بر اساس شواهد و قراین حوادث رخ داده در عصر مولانا سال 610 هجری قمری برابر با 1214 میلادی را محتمل ترین زمان این مهاجرت دانسته است. بهاءالولد با خاندان و تعدادی از مریدانش به قصد حج از بلخ خارج شد و به سمت بغداد رهسپار گردیدند. قافله زائران بلخ همراه با وحشت هجوم تاتار و آوازه جنگ و هجوم به نیشابور، غربی ترین شهر بزرگ خراسان رسید. بهاءالولد در رفتن بود که خبر هجوم مغول به بلخ و کشتار و ویرانی آن وی را به شدت متأثر و نگران کرد. با آنکه قصد سفر حج و وحشت از شایعات مربوط به حمله مغول مانع توقف بیشتر بهاءالولد و همراهانش در این تختگاه بزرگ خراسان می شد، اما عبور از این شهر بدون یک اقامت کوتاه در این شهر عظیم غیر ممکن بود. بهاءالولد در این شهر دوستان بسیاری داشت. علاوه بر آن کسانی که سالها پیش او را در بلخ و ترمز و وخش و سمرقند دیده بودند، در اینجا هنوز خاطری مجالس وعظ و درس او را با تحسین و علاقه به یاد می آوردند. دوستان گرامی، نیشابور در آن ایام در نگرانی و استراب فوق‌العاده‌ای به سر می برد. نیشابور پیش از آن هم بارها شاهد لشکرکشی‌های خوارزمشاه و مخالفانش بود و بارها زلزله و قحطی و هجوم دشمن آن را زیر و رو کرده بود. اما این بار استراب این شهر با وحشتی بیشتر همراه بود و خاری دیگرگونه بر شهر مستولی شده بود. به گفته دولتشاه سمرقندی، شهرت و آوازه بها و ولد تا بدانجا بود که با شنیدن خبر ورود او و خاندانش به نیشابور، شیخ فرودالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بزرگ آن دوران، خود به ملاقات او برود. در گفت و شنود دو عارف پیر، شوق لقای الله، اشتیاق زیارت خانه خدا و علاقه به دیدار مردان خدا مطرح شد. از احوال صوفیه و مشایخ که عطار درباره آنها در تذکرت الاولیاء خیش سخن گفته بود یاد شد. از شعر سنایی که عطار هم مثل بها و ولد و یارانش بدان علاقه داشت و از طرز سخن عطار که طرز فکر و اندیشه سنایی را غالباً دنبال می کرد سخن گفتند. در همه این مناظرها و گفتگوها جلال الدین محمد مولوی که هنوز خرد سال اما بسیار باهوش بود حضور داشت. شیخ عطار نیشابوری در این دیدار درباره فرزند بها و ولد در خود احساس اعجاب و علاقه کرد. از حالت روحانی و پرتفکر او به شگفت آمد و عمق فکر و قدرت بیان او را شایسته تحسین دید. عطار در این دیدار کوتاه دریافت که مولانا هرگز واعظی از جمله واعظان و فقیه از جمله فقیهان و صوفی مانند دیگر صوفیان عادی نخواهد شد. عطار کودک نورسیده بها و ولد را انسانی برتر از انسانهای عادی دید و لاجرم بی هیچ تردیدی به بها و ولد نوید داد که به زودی این کودک آتش در سوختگان عالم خواهد زد و شور و قوقایی در جهان خواهد افکند. عطار نیشابوری نسخه ای از مثنوی اسرارنامه که در دوران جوانی سروده بود به این کودک الهی هدیه داد. همراهان گرامی، راه طولانی در پیش بود. قافله بها و ولد و همراهانش که بیش از 300 نفر بودند، شهرها را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشت. عبور از شهرهای بین راه که آوازه هجوم تاتار در آنها نیز هیجانی آمیخته با تشویش به وجود آورده بود، مانع حرکت بها و ولد و قافلهش نمی شد. قافله‌ای که به قصد حج راه افتاده بود، اما امید به بازگشت به بلخ را نداشت. کاروان بها و ولد پس از طی مسافت بسیار به بغداد رسید. جامی گفته است که شیخ شهاب الدین سهروردی در آن زمان به استقبال بها و ولد رفت. هنگامی که برابر او رسید، زانوی مولانا بها و ولد را بوسید و از او خواست که به خانقاه او برود، اما بها و ولد مدرسه را مناسب تر دید و با همراهانش در مدرسه مستقر شد. دوستان گرامی، در این زمان شیخ شهاب الدین سهروردی از بهاءالولد خواست که در بغداد برای مسافران و مقیمان و حاجیان و صوفیان اهل خراسان که در آن ایام در بغداد بودند مجلس وعظ برپا کند. بهاءالولد که در شهرهای بین راه چندان مجال وعظ و تذکیر پیدا نکرده بود، از این دعوت بسیار خرسند شد. گفته شده است که خلیفه بغداد نیز در این مجالس وعظ شرکت می کرده است. در اندک زمانی مجالس وعظ بهاءالولد مورد قبول و استقبال فراوان قرار گرفت. شهاب الدین سهروردی که در این زمان شیخ و شیوخی بغداد را بر عهده داشت، به بهاءالولد پیشنهاد کرد که به بلاد روم برود. در آن ایام بلاد روم قلمرو یک خاندان نامی از سلاله سلجوقی بود و کانون فرهنگ درخشان زبان فارسی محسوب می شد. سهروردی که مدتی به عنوان سفیر در دربار علاءالدین کیقباد به سر برده بود، او را مردی اهل علم و دین می دانست. زندگی برای بهاءالولد و خانوادش در بغداد دشوار بود، پس حرکت مجدد خود را آغاز کرد. مراسم حج را که در اولین سال مهاجرت انجام دادنش برای اهل خراسان و عراق ممکن نشد، بهاءالولد ظاهراً در سالهای اقامتش در نواحی شام به جا آورد. در این فاصله سلطان العلمای بلخ چندی در ولایات جزیره و شام زندگی کرد. بعد از ادای حج هم به رسم واعظان که در آن ایام دائم از یک شهر به شهر دیگر سفر می کردند، برای وعظ به نواحی شرقی آسیای صغیر می رفت. در این نواحی برخلاف شام و بغداد، زبان فارسی زبان گفت و شنود و نوشتن و خواندن بود. به همین دلیل مجالس وعظ او مورد استقبال عام قرار می گرفت. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون رازهای مجازی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بازیوشونا با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش، اونو فقط کسی منفی رو میبینه و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی، کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای، خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی. برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. امید است در این ماه پرفیض و برکت رمضان طاعات عبادت‌های شما عزیزان به درگاه الهی مورد قبول قرار گرفته باشد و خواهشمند ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام،
واغفر لي تلك الذنوب العظام
دوستان. از مرکز پخش رادیو تاجیکی صدای خراسان شهر مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله رازهای مجازی که این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. اما همونطور که در جریان هستید، موضوع اصلی برنامه رازهای مجازی بازگویی مشکلات و خطرهای وابسته به استفاده بی حد و حصر و بی رویه از اینترنت و فضای مجازی به خصوص برای نوجوانان و جوانان است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
بله دوستان، در ادامه سلسله مطلب ها پیرامون ضرر و زیان های فضای مجازی به شرح این موضوع می پردازیم که فرزندانی که بنا به دلایل های مختلف همچون مشغله های کاری و یا مشکلات خانوادگی و غیره کمتر با پدر و مادر خود در تعامل و ارتباط هستند، تلاش می کنند تا با پیدا کردن دوستانی در فضای مجازی وقتهای خود را با آنها سپری کرده و گفتگو داشته باشند. از طرفی گاه کودکان و نوجوانان به جهت فشارهای خانه و خانواده به محیط مجازی پناه می برند. کسی که از خانه و خانواده خیش گریزان است و تصور می کند از سوی خانواده درک نمی شود، با حضور در دنیای مجازی به دنبال فرد یا افرادی می گردد که او را درک کرده و شرمنده خوبی برای نگرانی ها و تشویش هایش باشند. متاسفانه در چنین مواردهای ممکن است کودک و نوجوان و یا جوان تابع اشخاص سودجو نیز قرار گیرد، اشخاصی که در ظاهر خود را دوستان او معرفی میکنند اما در واقعیت برای او نقشه های شومی را در سر میپرورانند. اضطراب و تنهایی دو مورد از هزاران آسیب روحی و روانی است که حضور در فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان به همراه دارد. چنانچه فعالیت این قشر از جامعه در فضای یادشده زیر نظر والدین و یا با آگاهی کافی صورت گیرد، آسیب های برخواسته از این فضا به پایین ترین حد ممکن خواهد رسید. در غیر این صورت مشکلاتی به بار خواهد آمد که سالها گریبانگیری این شخص و یا حتی خانواده و دوستانش خواهد شد. یاران همراه، در ادامه گفتار رازهای مجازی می رسیم به بخش کارشناسی و از خانم دکتر فریده سلامی، کارشناس امور خانواده و متخصص در بخش روانشناسی، مطلب‌های پیرامون آنچه که در زمینه ضرورت جلوگیری از آسیب‌های بیشتر فضای مجازی مطرح شد را با هم می شنویم. امید است نتیجه این صحبت‌ها برای ما و شما به منفیت بوده و باشد.
شما پدر مادر عزیز، چقدر از تأثیر فضای مجازی روی فرزند خودتون آگاه هستید؟ با سلام و درود و آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان. بیشک دوره نوجوانی هم از نظر خود نوجوانان و هم از نظر خانواده آنها یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های زندگیه. مشکلات و آسیب‌های زیادی فرزندان ما رو تو این سن تهدید می‌کنه، مانند چگونگی ارتباط با دوستان و همسالان، ارتباط با جنس مخالف، افت تحصیلی و مشکلات تحصیلی. ولی مهمترین موضوعی که دغدغه اصلی خانواده هاست و این روزه خیلی با این موضوع دست به گریبان هستن، دنیای مجازی و فضای مجازیه. فضای مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام و واتساپ خطرات و مشکلات زیادی برای فرزندان ما به وجود میاره. اول از همه ما باید بیاییم بفهمیم که این فضای مجازی چیه؟ آیا من به عنوان پدر و به عنوان مادر از مشکلات فضای مجازی آگاه هستم؟ آیا میدونم چه آسیب‌هایی در انتظار فرزند منه؟ و اینکه آیا من خودم شناخت کافی برای این فضا دارم؟ چطور میتونم فرزند عزیز خودم رو راهنمایی کنم که چه مدت، چه اندازه و چه وقتهایی از این فضا استفاده کنه؟ آیا به راحتی میتونم کنترل استفاده از فضای مجازی رو برای فرزند خودم داشته باشم؟ یکی از نتایج ناخوشایند پرسه زدن‌های بی‌مورد و بی‌هدف در فضای مجازی افت تحصیلیه. شما به عنوان یک پدر مادر آینده تحصیلی فرزندانتون مطمئنن براتون اهمیت داره. آیا خطرات پرس زدنهای بی هدف و بی مورد در فضای مجازی رو میدونید و از اون آگاه هستید؟
با توجه به آنچه در قسمت پیشین برنامه ذکر شد، والدین عزیز خوب است که زمان مناسب و کافی را برای تعامل با کودکان و نوجوانان خود در نظر بگیرند. صمیمیت و نزدیک بودن فرزندانتان به شما آنان را از فضای مجازی و آسیب‌های آن در امان نگاه می‌دارد. توجه داشته باشید فرزند شما در هر مرحله سنی نیازمندی‌ها، احساسات و عاطفه‌های خاص خود را دارد. بنابراین بهتر است متناسب با این نیازها، احساسات و عاطفه ها و خواسته و دغدغه های آنها با او برخورد کنید. برای مثال کودکان و نوجوانان به جهت کنجکاو بودن تمایل دارند مسائل بسیاری را در زندگی تجربه کنند، مسائلی که ممکن است برای آنها مناسب نباشد. در چنین موقعیت‌های بهتر است به جای سرزنش کردن و یا خشم و عصبانیت، این مسئله ها را به شکل دوستانه و صمیمی با فرزند خود مطرح کنید. بدون شک دوستی میان والدین و فرزندان موجب شکل گیری تعاملی گرم و صمیمی و بدور از آسیب‌ها خواهد بود. شنوندگان گرامی، گفتار رازهای مجازی رو به پایان است و در این روزها و شب‌های نورانی و پرفیض و پربرکت ماه شریف رمضان از شما همچنان التماس دعا داریم و دست نیاز به سوی پروردگار بی‌نیاز دراز میکنیم تا ما و شما و اهل خانواده و دوستانمون را به بهترین وجه ممکن از این ماه شریف بهره‌مند گرداند و به خواسته های نیکمان در دنیا و آخرت برساند. در پناه خدای منان باشید.
دوستانی گرامی، در این لحظه پرتو از آفتاب رو می شنوید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
جوانان عزیزمون، من رو به این نتیجه میرسونه که سطح تفکر و تحلیل و برداشت مجموعه دانشجویی رو به رشده. یعنی امسال من مطالبی رو شنیدم که سطح اون از مطالبی که سالهای قبل، مثلا سال قبل میشنیدم، بالاتر. خود این یک مسئله امید بخش و مژده‌آفرینی است. یعنی مجموعه جوان کشور و دانشجوی کشور داره حرکت میکنه، پیش میره. گاهی ما در حال حرکتیم، متوجه حرکت خودمون نیستیم، اما حرکت داره انجام میگیره. الان اینجور، الان خوشبختانه تفکر حاکم بر محیط دانشجویی تفکری است که به سمت پخته تر شدن، جامعه نگر شدن داره پیش میره. البته این معناش این نیست که من همه اون چی که اینجا گفته شد رو قبول داشته باشم. ممکنه بعضی از مطالب رو قبول نداره. مثلا فرض بفرمایید یکی از برادرها گفتن که اون کسانی که عناصر قدرت در اختیار اونهاست، عناصر امنیتی و مثلا نظامی و اینا، در مواقع حساس در مقابل رژیم صهیونیستی به وظیفشون عمل مثلا نمی کنن، تبدیل میشن به بیانیه نویس. این درست نیست. نه، اون کسانی که باید کاری رو انجام بدن در وقت خودش کار رو انجام داد. اگر اون کاری که شما متوقعید انجام میگیره و انجام نمیگیره، دنبال کنید، تحقیق کنید، که البته بعضی جاها قابل تحقیق هم نیست، برای که مسائل سریست خیلی از این مسائل.
یارانی همراه، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه نوری ایمان را خواهید شنید.
ما موجودیت خودمون را اعلام می کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام را به همه معرفی بکنیم. درها را باز کنید تا دنیا صدای ما را بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعوذ بالله من شر ولو كره
ファミリアを含めて、エルは全て正しい、ベルエリは法廷、エルサネアシアムティマデスカーディマボ。私は今平和に住んでおります。おりますけれども、その平和というのは戦争がないから平和だという意味ではないんですね。戦争がなければ平和であるとか、 そういう意味じゃなくて心の中が平和であれば。
نور ایمان، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. We'll be right back.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنده قربانی با برنامه نور ایمان در خدمت شما هستم. امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما میخواهیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان همراه، در برنامه نور ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمان ها از نقطه های مختلف جهان آشنا خواهیم کرد. به علاوه نظر کارشناسان محترم برنامه را در مورد اسلام حراسی در غرب و افزایش روز افزون تازه مسلمان ها به اسلام را در کشورهای غربی خواهیم شنید. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید. موضوع نحوه برخورد خانواده، دوستان و آشنایان اسلام آوردگان با آنها مهم و گاه تأسف آور است. این مخالفت ها را می توان یک آزمایش الهی محسوب کرد که در یک طرف ایمان به خدا و اعتقادهای والای اسلامی و در سوی دیگر تعلقات خانوادگی و دوستانه قرار دارد. البته معمولاً این تقابل دیر یا زود رفع می شود و نزدیکان ره یافتگان حق آنان برای انتخاب دینی انسانی و متعالی چون اسلام را می پذیرند گاه به آن علاقمند می شوند. خانم ناتالیا لیبری از جمله تازه مسلمانانی است که به دلیل تغییر دین خود با مخالفت ها و سرزنش های فراوان از جانب خانواده و دوستانش روبرو شده، اما ایمان خود را از دست نداده است. او در یک خانواده مسیحی کاتولیک در فرانسه متولد شده و والدینش برای تربیت دینی ناتالیا را به مدت 12 سال او را به یک مدرسه کاتولیک ها می فرستند. اما این دوران بجای آن که بر ایمانش بیفزاید باعث می شود تا از مسیحیتی که به او تعلیم داده می شود دست بکشد. ناتالیا علت این تغییر عقیده را چنین بیان می کند: در دوران تحصیل آنچه شدیدن مرا رنج می داد تضاد بین گفتار و عمل اولیای مذهبی مدرسه بود و همین امر باعث شد تا از ایمان خود برگردم. البته اعتقاد به خدا همیشه در وجودم بود و آرزویم این بود که یک فرد مذهبی باشم، چون معتقد هستم مذهب انسان را حفظ می کند، ولی دیگر اعتقاد به آیین مذهب کاتولیک نداشتم. جالب است که وی توجه داشته که اعتقاد به خدا بدون مذهب کافی نیست و برای حفاظت از این اعتقاد و برخورداری از مواهب معنوی آن لازم است تا در چارچوب یک دین راهگشا و مترقی و پرستش پروردگار جهان پرداخت. خانم ناتالیا در جستجوی یک مذهب نو به مطالعه در مورد پروتستان که فرقه دیگر از مسیحیت است می پردازد، اما به نتیجه نمی رسد. اخبار و تبلیغات فنی رسانه های غربی به ویژه فرانسوی باعث می شود که او نه تنها به فکر بررسی این دین آسمانی نیفتد، بلکه از آن در حراس باشد. مسلمانان فرانسه با آنکه 10% از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، اما با تبعیض ها و فشار های گوناگون روبرو هستند. از جمله زنان مسلمان در مجامع عمومی و همچنین دانش آموزان مسلمان حق ندارند حجاب داشته باشند و تلاش برای ممنوعیت حجاب در اماکن دیگر چون دانشگاه ها و اداره ها ادامه دارد. اما سرنوشت ناتالیا این گونه بود که در سفر به آلمان با اسلام آشنا شود. او در این مورد می گوید: برای تحصیل راهی آلمان شدم. در مدت تحصیلم در آلمان با ایده از مسلمانان آشنا شدم. از طرف دیگر علاقه من به آسیای مرکزی و همچنین ایران و هندوستان را نیز می توان از دلایل محسوب کرد که علاقه من را به مطالعه و تحقیق درباره اسلام دامن زند. این جوان فرانسوی پس از پایان تحصیلات و بازگشت به کشورش بلافاصله تحقیق در مورد اسلام را آغاز می کند. یکی از اولین کتاب‌هایی که او مطالعه می‌کند درباره قیام بزرگ امام حسین علیه السلام، نبره گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز عاشورا است. این حماسه بزرگ تأثیر فراوان بر ناتالیا می‌گذارد، به طوری که می‌گوید: من می‌توانم بگویم داستان کربلا، امام حسین و سکینه دختر ایشان نقطه شروع تحول زندگی من شد و علاقه خاص به حضرت سکینه دختر فاضل و پرهیزکار امام حسین علیه السلام دارد که در جریان حادثه کربلا به همراه دیگر اعضای خانواده آن حضرت و یارانش به اسارت گرفته شدند. سکینه به معنای آرامش است و ناتالیا احساس خود را در مورد این بانوی بزرگوار چنین وصف می کند: داستان زندگی امام حسین علیه السلام و خانواده اش و تصور صحبت هایی که بین امام حسین و دخترش سکینه رد و بدل شده بود چنان قلب مرا بلرزه در آورد و تحت تأثیر قرار داد که احساس می کردم تنها بر زبان آوردن نام سکینه آرامشی خاص در درون من ایجاد می کند، به طوری که پس از مسلمان شدن نام سکینه را برای خود انتخاب کردم. این نام در اوج دورانی که من بر مشکلات غوطه‌ور بودم به من آرامش عجیبی هدیه می کرد که مشکلات را از یاد می بردم. خانومی ناتالیا هرچی بیشتر به تحقیقات و مطالعه های خود در مورد اسلام ادامه می دهد بیشتر مجذوب آن می شود. در این میان مسافرت وی به امریکا و آشنایی بیشتر با اسلام باعث می شود تا دین مبین اسلام را به عنوان آیین کامل و نجات بخش بپذیرد. او این ماجرا را چنین شرح می دهد: من برای دیدن دوره به نیویورک سفر کرده بودم و مسلمان شدن من همزمان بود با اقامتم در امریکا. شهادتین را در فضای روحانی مسجد و با حضور یک مسلمان سیاه پوست و دوستان ایرانی هم که مهربانی آنان از یکی دیگر از عامل‌های علاقه من به اسلام و ایران شد به جا آوردم. روز فراموش نشدنی در صحیفه کتاب زندگی ام. سکینه در مورد فشارها و وضعیت ناگوار روحی خود می گوید شاید این مسائل شنیدنش آسان باشد، اما در آن دوران فشار عجیبی بر رویم بود. اگر انسان در آن موقعیت باشد می فهمد و لمس می کند که چقدر این مسائل غیر قابل تحمل است و چه فشار روحی برای امثال ما دارد. مجسم کنید در عرض یک شب تمام آشنایان و دوستان شما را ترک کنند و هیچ کس حاضر نباشد حتی جواب سلام شما را بدهد. اگر نیروی ایمان و کمک الهی نباشد خیلی مشکل است که انسان بتواند از عهده این گونه فشارهای روحی برآید. در این زمان سکینه موقعیت برای سفر به ایران پیدا می کند و این سفر روحیه نوی به او می دهد و به گفته خودش سرفصل نوی در زندگیش می کشاید. او در این باره می گوید در پی دعوت یکی از دوستان ایرانیم که در نیویورک با آنها آشنا شده بودم به ایران آمدم. این دعوت خیلی به موقع بود چون از نظر روحی شدیداً به آن نیاز داشتم و معتقدم که این دعوت کار خدا بود. از اینکه به ایران رفتم خیلی خوشحال بودم. در مدت یک ماه اقامت در ایران تجربه های خیلی خوبه به دست آوردم و تا حد زیاد از زیر بار آن همه مشکل ها و فشار ها رهایی یافتم. دوستان همراه، از شما سپاسگزاریم که شنونده برنامه نور ایمان هستید. در این قسمت با اتفاق هم صحبت‌های رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای را با موضوع بیداری اسلامی و اسلام حراسی در غرب میشنویم. با ما همراه بمانید.
در تعبیرات اسلامی و در ادبیات اسلامی جاهلیت معنای بسیار وسیعتری دارد. بخشی از جاهلیت فقدان علم است، نداشتن علم است. اما جاهلیت به معنای وسیع عبارت است از غلبه و حاکمیت نیروی شهوت و غضب انسانی بر محیط زندگی. این میشه جاهلیت. جاهلیت یعنی جوامع انسانی تحت تأثیر تمایلات شهوی و غضبی عمدتاً فرمان روایان خود به شکلی در بیاید، فضائل گم بشود، رذائل حاکم بشود. میشه جاهلیت. جاهلیت امروز هم در دنیا وجود دارد. ما باید چشممون رو باز کنیم، جاهلیت رو بشناسیم. امروز هم عیناً همین معنا وجود دارد. شهوترانی بی حساب، بی مهار، بی منطق. امروز منطق شهوترانی در دنیای غرب تمایل است. میگیم چرا هم جنس بازی را، هم جنس گرایی را ترویج میکنید؟ میگن خب این یک تمایل بشری است. این منطقشون. همین ها که در عرصه شهوترانی و عدم رعایت هیچ خط قرمزی در باب شهوات جنسی و شهوات گوناگون بشری ایستادگی و توقف نمی کنند و پیش می روند، همینا نوبت به قساوت که میرسد همون وضعیت را انسان اینجا هم مشاهده میکند. انسانها رو میکشند، بیگناه ها رو میکشند بدون هیچ جرمی، ملت ها رو دچار سرکوب قرار میدهند. این جاهلیتی است که امروز وجود دارد، جاهلیت مدرن. فرق این جاهلیت با جاهلیت صدر اول، جاهلیت اولا به تعبیر قرآن این است که امروز جاهلیت مسلح و مجهز است به سلاح علم، به سلاح دانش. یعنی علم که مایه رستگاری انسان باید باشد، وسیله شده است برای تیرروزی انسان، برای بدبختی جوامع بشری. اون کسانی که امروز به دنیا دارن زور میگویند، با تکیه به فراورده های دانش خود هست که دارن به دنیا زور میگن. جاهلیت امروز باز تولید شده است با توان بسیار بالا، با خطر صدها بلکه هزارها برابر جاهلیت روزهای اول، دوران اول اسلام. البته اسلام هم به حمد الله امروز مجهز شده است. اینم نیروی عظیم اسلامی با استفاده از ابزارهای گوناگون امروز در دنیا گسترده است. امید موفقیت، امید غلبه بر ترفند دشمنان امید کمی نیست، امید بالایی است. چیزی که لازم است در درجه اول بصیرت است و در درجه دوم عزم و همت. این چیزی است که ما ملت‌های مسلمان بهش احتیاج داریم.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نور ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.